أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. در شرایط زکات مال و تجاره بودیم. شرط دوم، الثانی، مرحوم سید می‌فرماید الثانی مضی الحول علیه من حین قصد تکسب. شرط دوم از تعلق زکات مال و تجاره بر زکات بر مال و تجاره مرور یک سال است بر آن. همچنان که حول شرط بود در برخی از اجناس زکوی در زکات مالی، در زکات مال و تجاره هم گذشتن یک سال و مضی حول شرط است. در این شرط دوم دو نکته ایشون بیان میکنند، یکی اصل مضی حول، یکی اینکه زمان و مبدع این مضی حول چه وقت است. فرمود مضی الحول حول علیه من حین قصد تکسب، از زمانی که قصد اکتساب تجار به این مال را داشته باشه. مبدعش هم پس زمان قصد تکسب است. اصل شرطیت مرور یک سال بر مال و تجاره در تعلق زکات، این هم از مسائل متفقون علیه بین علمای اسلام است، مسلم از نظر فقهی. مانند شرط اول که اون هم عرض کردیم مسلم بود و بلوغ حد نصاب، ولی روایات هم بر این دلالت کند. دلالت روایات بر شرطیت مرور حول روشنتر است، یعنی علاوه بر اجماعی بودن بلکه ضروری بودن شرطیت حول، اکثر روایات زکات مال و تجاره هم مرور حول در اونها آمده است، قید شده است، ذکر شده است. حالا یا صریحا در جواب امام آمده است، مانند خبر محمد بن مسلم کل ما عملت بهی فعلیک فیه الزکات اذا حال علیه الحول، یا در خود سوال آمده است، معلوم می شود این اصلا مرکوز بوده است، مسلم بوده است. سائل وقتی فرض می کند مثلا در صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق نکبس الزیت و سمت فیبقا عندنا سنتان او سنتین، یک سال یا دو سال پیش ما می ماند، آیا زکاتش رو باز بدهیم؟ که در روایت دیگری آمده بود که مالی را زکات داد، اشترا متاعا و قد زکا ثمنه فیکسد کسد المتاع بقی عنده سنتان او اکثر. معلوم میشه که پس بنابراین این زکات هم مانند اون زکات مالی است که زکات نقدین است که حول در شرط است و این مرکوز بوده است، مسلم بوده است در ذهن سائل و امام، هر دو امام امضا کرده است. در ذیل بعضی همین روایات آمده است که اگر نگهش داشته یک سال برای سود، هر سال باستی زکاتش را بدی، اما اگر نه خسرانی بود، للبقیعه بود، اگر فروختش مبدل به ذهب و فضه شد فزکهی لسنت واحده. روشنه که این زکات پس زکاتی است که بعد از مرور حول، زکات سنوی است، یعنی مالیاتی است که در سال گرفته می شود یک بار، پس مرور سال لازم است بر مال تجاره. علاوه بر اون نکته‌ای که در شرط اول گفتیم که اساساً همچنین در روایت اون روایت زراره هم که اون اختلاف رو نقل میکرد، در کلام هم ابوذر هم عثمان آمده بود مرور حول، فقط ابوذر گفته بود مرور حول بر نقدینی که کنز شدن موضوع هست او میگفت نه، بر نقدینی که یو تجر و به یو عمل و به بعد مرور الحول باستی زکات رو بدی. پس اختلاف بین در توسعه و زیغ موضوع همون زکات نقدین بود، به شرطه، به شرطه ها و شروطه ها، که یکی مرور حول بوده، تصریح هم شده به مرور حول، هم در این روایات هم در اون روایات زراره. خود این که این زکات توسعه اون زکات است ولی به نحو استحباب نه وجوب، هم اقتضا داره که همون شرایط که یکیش نصاب بود اونجا گذشت در شرط اول، یکیش هم مرور حوله، مرور حول هم در اینجا قهرن شرط خواهد شد. پس بنابراین اصل شرطیت مرور حول و گذشتن یک سال در تعلق زکات مال و تجاره هم مورد اجماع و ضرورت فقهی است، هم صریح روایاتی است که گفته شد با السنه مختلفی که در این روایات این دلالت مشهوده و روشنه. ولی این چرا اینجا این بحث است که این حول، این شرط پنجم خود مرحوم سید متعرض خواهد شد، که این حول حالا که شرط شد در مال و تجاره چه حولی است؟ حول بر شخص اون عین متاعی که میخواد باش تجارت کند یا پولی که میخواد باش خرید و فروش کند، یا نه مرور و حول بر جامع او و بدلش، یعنی بر اصل مالیت و سرمایه، چه به شکل نقد باشه، چه تبدیل به متاع بشه، چه باز اون متاع فروخته بشه، چه عینش بمونه، چه بخشی از سال عینش باشه بعد بفروشه، پولش باشه باز پولش یه چیز دیگه بخره. جامع اون مالیت و قیمت، مرور الحول بر قیمت اون سرمایه، یعنی رأس المال، به ما هو رأس المال با قطع نظر از اعیان شخصی که این سرمایه تجاری در اونها شکل میگیره، جامع اون مالیت مشترک بین بدل و مبدل در مال و تجاره، یک سال این سرمایه را مالک باشد، حالا چه به شکل متاع، چه به شکل نقد و پول، چه به شکل این متاع یا چه به شکل بدل این متاع، یه متاع دیگری اگر مبادله بین متاعین قرار گرفت مثلا. این مورد بحثه که در شرط پنجم مرحوم سید متعرض این شرط خواهد شد. مشهور بلکه شاید ادعای اجماع هم شده است این است که نه، اون مرور حول بر جامع لازمه. این فرق میکنه با زکات مالی. در زکات مالی در نقدین و در انعام، چون بر عین انعام و نقدین به عنوان درهم و دینار، به عنوان کنز و امثال اینها، اونجا مرور حول بر عین اونها لازمه. اما در این زکات چون بر رأس المال آمده است، اینجا مرور حول یعنی مالک بودن یک مالک این سرمایه را در طول یک سال، مالک بودن اصل سرمایه لازمه، نه شخص حالا اون متاعی که سلعه ای که کالایی که اون کالای تجاریشه. چرا دیگه؟ اتفاقا جامع مال متحرکه، تحرک به لحاظ جامع میشه دیگه. ولی حالا این شرطش مفصل خواهد، این بحثش مفصل خواهد آمد به عنوان شرط پنجم. پس اصل موضوعی حول بحثی درش نیست، بحث در اینه که این حول بر شخص لازمه یا بر سرمایه لازمه، بر مالیت و قیمت لازمه، که مشهور دومیه، مرحوم سید از بعضی از روایات استظهار اولی کرده و این بحث دیگری است و شرط دیگری است در شرط پنجمه که خواهد آمد. پس اصل موضوعی حول شرطیتش روشنه. و اما اون زیل من حین قصد تکسب، این مبدع این حول کجاست، چه زمانی است؟ این حسب اختلاف اون بحث گذشته است در تعریف مال و تجاره. هر که مال و تجاره را مالی که بالفعل باش اتجار و خرید و فروش بشه قرار بده، قهرن مبدع قصد مرور حول عبارت میشه از زمانی که اتجار واقع میشه به اون مال. کسی که نه، مثل مرحوم سید تعمیم قائل بشه و قائل بشه برای اینکه مال و تجاره مالی است که یعدل تجاره، قصد تجاره با او داشته باشه، قهرن میشه مبدا زمان حین قصد تکسب، قصد تجار. باز اگه کسی تجارت بالخصوص رو شرط کنه، باز بگه من حین قصد تجار. کسی این رو هم توسعه بده مثل مرحوم سید، که در ذیل و همچنین در سطر در تعریف مال و تجاره مطلق اکتساب را تجار موضوع قرار داد، چه به نحو بیع و شراء و تجارت باشه، چه به نحو اجاره و اجاره اعمال و اجاره منافع اعیان باشه. قهرن میشه زمان قصد تکسب، نه زمان قصد، نه قصد التجار بالخصوص. بهشون طبق مبنای خودش بیان کرده، گفته من حین قصد تکسب، چون در بحث گذشته در تعریف سر مال و تجاره ایشون هم قصد تجار را، قصد تکسب را کافی دانست، یعنی اعداد برای تجارت را، آماده کردن برای تجارت را کافی دونست در اینکه این مال مال و تجاره شود، و شرطیت تجارت بالفعل را لازم ندونست در صدق مال و تجاره یا در شمول اطلاقات روایات زکات مال تجاره. هم اکتفای به کسب و درآمد حاصل از بیع و شراء نکرد، خب اعم از این جهت ما یعمل به مثلا اون اطلاق را استفاده کرد که گذشت بحث از اون، چه عمل به نحو بیع و شراء باشه که تجارت نام داره، چه به نحو اجاره و اجیر شدن و اجاره دادن منفعت و منفعت خانه و امثال اینا باشه که اکتساب ولی تجارت نیست. مطلق اینا رو چون اونجا توسعه داد در مفهوم و موضوع مال و تجاره، اینجا هم طبق مبنای خودش مش میکنه ایشون، فرماد منهین قصد تکسب، طبق اون مبنا درسته. این شرط دوم. شرط سوم الثالث، بقاء و قصد الاکتساب طول الحول فلو عدل عنه و نوا به القنیه فی الاثناء لم یلحق الحوق و ان عاد الى قصد الاکتساب اعتبر ابتداء الحول من حینه. فرماید اگر شرط سوم اینه که حالا این قصد اکتساب در تمام این سال باشه، حالا که سال شرط شد، مضی و مرور یک سال بر مال و تجاره در ملک مالک شرط شد، میبایستی این قصد اکتساب هم یا مال و تجاره بودنش به اصطلاح هم در تمام این یک سال باقی باشه. کافی نیست اول سال مال و تجاره باشه ولی بعد بناش برگرده از اینکه دیگه مال تجارت کنه با این، به یک سال هم برش بگذره، این کافی نیست. برخی از سال مال و تجاره باشه، برخی از سال نباشه، نه، در مقابل فتوای برخی از عامه که اونا کافی دونستن فعل جمله اگر در سال باشه اکتساب کرد دیگه مال و تجاره است، ولی بقیه سال مال و تجاره نباشه. در مقابل فتوای عامه این شرط سوم را، بین عامه هم شاید اختلافی باشه ولی مشهورشون یا بعضیش مذاهبشون اکتفا کردن به فعل جمله قصد و اکتساب بودن، یا در اول، بعضی در اول و در آخر اکتفا کردن، ولی خاصه این شرط سوم را این فقهای ها شرط کردن، بقا و قصد اکتساب، یعنی بقا و مال و تجاره. حالا هر کی حسب مبناش، کسی که مال و تجاره را تعریف میکنه به قصد تجار و اکتساب، بقا و قصد اکتساب، کسی که تعریف میکنه مال و تجاره به فعلیت اتجار، فعلیت مبادله، این فعلیت مبادله شکل بگیره یا نگرداشتن برای فروختن به قیمت بیشتر، که البته فعلیت مبادله هم به این معنی نیست که در هر آنی های این خرید و فروش بشه، یه بار هم که اتجار بکنه اون که قائل به فعلیت، با یه بار اتجار میگه حاصل میشه مال و تجاره، صدق میکنه، این نگر بداره برای فروش، پس میشه قهرن مال و تجاره اگر خریده باشه توش قصد اتجار یا تجارت باشه انجام شروعش انجام شده باشه، دیگه باقی باشه به عنوان مال و تجاره. پس بقای این مال در مدت یک حول یک سال به عنوان مال و تجاره به قصد اکتساب و قصد اتجار طول الحول، این بقا لازمه. اگر در اثنا اول سال، آخر سال، وسط سال عدول کرد، گفت دیگه حالا از این بعد نمیخوام این رو بفروشم، میخوام هزینه کنم، مصرف کنم، وردش تو خونه مصرف کنه این مال رو، خرج عن دیگه زکاتش هول ساقط میشه. فلو عدل عنه و نوا به القنیه اسراف اقتناع فی الاثناء لم يلحق الحكم، دیگه اینجا سال ساقط شد و اجازه بده. و بعد میگه و ان عاد الى قصد الاكتساب، اگه برگشت بردش بنا برای هزینه، ولی هزینهش نکرد باقی موند، باز رأیش برگشت، بنا شد که برگرده باز ازش استفاده کنه به عنوان اتجار، قصد اکتساب کردش، قصد اتجار کرد بفروشتش، ضمن سرمایه ها کالاهای تجارتیش قرار داد. اعتبر ابتداء الحول من حینه، این از حالا شد باز مال تجاره، اون سال قبلی منقطع شد، از حالا باستی یه مال تجاره دیگری است. اون مال تجاره اول از بین رفت، این مال تجاره دیگری شد. حالا شبیه اونجاییست که یه مال نقدین مثلا قرض بده بعد باز پس بگیره، وقتی پس گرفت باز ابتدای سال جدید لازم داره، اون سال اول در اسنایش که قرضش داد دیگه سال منقطع شد. این همون میشه ان عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه. این شرط سوم که بقاء قصد الاكتساب، این را در تمام حول باشه، این قصد اکتساب باشه، این در اصل این مبنای این شرط استظهار از روایات مال و تجار است. ظاهر روایات مال و تجار ادعا شده است که اینه، که بعید هم نیست این ادعا درست باشه، ظاهرش اینه که اون مالی که مال و تجار است به ماه و مال و تجاره امر رو علیه الهول، به ماه و رأس و مال تجاریش و سرمایه تجاری تجارتیش و اکتسابیش امر رو علیه الهول. مثلا در در روایات محمد بن مسلم کل ما عملت بهی فعليه عليك فيه الزكاه اذا حال عليه الهو، يعني بما هو تعمل فيه، بما مال التجاره. یا در صحیحه، در صحیحه زراره که اختلاف بین عثمان و ابوذر بیان میکرد، اونم همینجور عبارت این بود دیگه اونجا که يعمل به و يحول عليه الحول، مدت يحول بما هو مال يتجر به و يعمل به. این تعابیری که در اون روایات آمده بود، این ظاهرش اینه که این مرور یک سال بر مال و تجاره یا مالون یعملو به یا المال المفترب اذا حال علیه الهو، همش ظاهره در اینه که این حول بر اون مال به ماهو و مال و تجاره است، شرط ظاهرش اینه. و نه سرمایه باشه، اگر از تجارت آوردش بیرون دیگه سرمایه نیست، وقتی آوردش برای اقتناع برای هزینه کردن دیگه بهش نمیگن سرمایه، دیگه رأس المال بهش گفته نمیشه. رأس المال مال همون در اون روایات اسماعیل ابن ان کان رأس مالکه، بعد در بعض از روایات آمده بود، ما بعد متعرض اینام خواهیم شد، تا مون روایات گذشته هم گذشت، ان بقیه رأس مالک لا تطلب بهی رأس مالک، رأس المال همون سرمایه است، سرمایه هم بر مالی که برای مصرف انسان میاره در منزل گفته نمیشه، نمیگن سرمایه، کسی شما نمیگه تخت خوابتون سرمایه شماست، به خلاف مال تجاره مخصوصا در سیاق این روایات. بنابراین چون حول و مرور حول و مضی حول اضافه شده به سرمایه، به رأس المال، به ما یعمل به، به ما یتجربه، ظاهرش همینه که فقهای ما فهمیدن که این به ماهو و مال و تجاره یمزی علیه الحول، یا بر رو علیه الحول به ماهو و مال و تجاره، به ماهو و رأس المال، نه به ماهو مالیست که مقاید الان حزینهش کنه، مصرفش کنه، مثل اموالی که در داخل من اون دیگه رأس المال بهش گفته نمیشه، ماهو اعمل و به بود دیگه اطلاق نمیشه. بنابراین ظاهرش، ظاهر روایات همینیست که فقهای ما فهمیدن، به همین نکته‌ای که گفته شد. ولی در اینجا یه روایتی هست، ممکنه کسی به این روایت تمسک کنه که بگه این روایت ظاهرش عدم لزوم اتجار به این مال یا مثلا مال و تجاره بودن مال در تمام حوله، در اغلب اوقات حول کافیه، در اکثر سال مثلا این مال و تجاره بوده عمل شده بهش، این کافیه، و اون روایت حنات یا خیاط ابو العطارد و خیاط، این روایت قبلا گذشت. در جهت دوم از بحث که بحث از اتجار به مال الیتیم ما این بحث رو اضافه کردیم، در اون روایت آمده بود قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، در وسائل صفحه شاید 87 بود 89 بود، قال قلت لابی عبدالله عزیز مال الیتیم یکونو اندی فاتجر به، قال فقال اذا حرکته فعلیک زکاته، حرکته همون اتجاره، قال قلت فانی زیدش انی احرکه ثمانیت اشهر و ادعه اربعت اشهر، قال علیک زکاته. این زید سوال اضافه میکنه، سوال دیگری کرده سائل بعد از اینکه امام گفت اگر باش تجارت کردی زکات داره، اگر تجارت نکردی کنز بود، بر کنز مال یتیم زکات نیست، مال موضوع بود، اما اگر با اون درهم و دینار بود حرکت بود، این تاجر طبیعی عمل طبیعی زکات داره. سوال میکنه که حالا من همه سال که با مال یتیم زکات نمیکنم، تجارت نمیکنم، 8 ماه تجارت میکنم، و حرکه ثمانیت اشهر و عده و اربعت اشهر، اینجا چی؟ بازم میگه علیک زکاتو، اینجا کل سال در طول سال این مال مال تجاره نبوده، 4 ماه موضوع بوده، کنار گذاشته شده بوده، و عده و اربعت اشهر. بنابراین این روایت دلالت میکنه برای اینکه کافیست غالب سال 8 ماه، مثلا چون اغلب سال 8 ماه دیگه، معمولا هم کسی ادعا کنه، شاید هم فتوای برخی عامه که گفتن منافات نداره برخی از اسنا در سال مال و تجاره نباشه، مثلا به این جهت بوده که خب خیلی از مالای تجاره هم همه سال باش اتجار نمیشه، برخی از اوقات کنار گذاشته میشه، مثلا این یه مورد غیر عرفی نیست، مورد متعارفی است. این روایت هم که انهو تو ذهن سائل همین بوده، اگر من همه سال رو باش کار نکردم، 8 ماه از سال رو باش کار کردم، 4 ماه رو گذاشتم کنار، بازم زکات داره؟ امام فرمود بله فعلیکه علیکه زکات، تو بازم باش زکات بده. اصلا این روایت ممکنه کسی بهش استدلال کنه بر خلاف فتوای مشهور فقهای ما که شرط سومه، ولی دلالت این روایت خیلی روشن نیست، چون مقصود از ادعه و اربعت اشهر اینجا، این ادعه و اربعت اشهر معنای این که این عین اون مال متاع رو میاد برای قنیه اختیار میکنه و صرف کردن و هزینه کردن، این مقصود نیست، چون من مورد روایت مال محض، همونجوری که قبلا گفتیم که درهم و دینار یتیمه، پولی داشته یتیم دست این با پول یتیم حالا یا مضاربتن یا از طرف ولایتن بر یتیم اتجار میکرد، تجارت میکرده، سودی هم گیر یتیم میامده در این پول، خب 8 ماه با این تجارت میکرده، 4 ماه هم پولش کنار میذاشته، پولم طلا و یعنی درهم و دینار بوده در حقیقت، این درهم و دینار برای هزینه های به اون معنا نیست، معمولا درهم و دینار چون مال محض بقایش مدتی منافات با اینکه این مال برش صدق کنه مال و تجاره در کل سال نداره، مگر مصرف بشه و هزینه بشه، فرق میکنه با متاع و کالا. کالا به مجرد اینکه انسان بخواد این کالا رو مصرف کنه بیاره تو خانه بذاره دیگه میشه کالای مصرفی، دیگه از حالت تجاری بودن میاد بیرون، چون خود مصرفش یکیش اینه که بیاره در معرض مصرف خودش قرار بده. کتاب خونه را که انسان کتاب رو بخره بذاره تو منزل سوار کنه و کتاب بذاره تو قفسه کتاب، دیگه شد مصرف، چه بالفعل کتاب برداره بخونه، چه ورق بزنه یا ورق نزنه. به خلاف پول، پول رو که یه جایی گذاشت تا صرف مصرف نکنه هنوز مصرفی نشده، هنوز معد برای اتجار هست، صلاحیت و شأنیت برای اتجار و سرمایه قرار دادن در اون هست تا بالفعل مصرف نشه، چون مالیت محضه و مصرف به اصطلاح اقتناعیش به صرف کردن خارجیشه که انسان بده متاعی بخره برای خوردن برای پوشیدن لباسی بخره، غذایی بخره، خانه‌ای بخره برای نشستن. تو هنوز نخریده، این هنوز صلاحیت برای مال و تجاره بودن، اگه حالت سابقش سرمایه بودن هست، هنوز اون حالت درش هست و اینجوری نیست که از اون حالت رفع بشه. پس این روایت خیلی ظاهره در این نیست که اون حالت مال و تجاری رفع شده باشه، از مالی که 8 ماه پولی که 8 مال یتیم بوده، 8 ماه باش خرید و فروش کرده، مزاربه کرده، هر کاری کرده، تجارت کرده، حالا 3-4 ماه هم گذشته تا ببینه باز فرصتی باز پیش بیاد، باز ازش حرکتش بده به هم با خرید و فروش کنه. اینه سؤال سائل، یعنی او سؤال خیال میکرده این بایستی در تمام سال حرکت بالفعل داشته باشه، خرید و فروش و مزاربه بالفعل بکنه با این مال. این جهت سؤال سائل شاید باشه، یا ظاهر روایت اینه که این جهت سؤالشه. و امام گفته نه، بازم اگر اینجوری باشه که بالاخره تو با این تجار کردی، بعدم حالا گذاشتی ادعه 4 ماه هم گذاشتیش برای اینکه فرصتی باز بیاد انجام بدی، این هنوز مال و تجاره است، 1 سال که بگذره بریم بالا زکات داره. چون عرض کردیم بنابر اشتراط مال و مرور 1 سال بر مال و تجاره به این معنی نیست که در تمام آنات و لحظات و دقائق و ثوانی این 1 سال این هی بره و بیاد این مال، این که مقصود نیست، این مقصود نیست از مال و تجاره بودن، بلکه خود آماده بودن و معد بودن برای این کار، این کافیست. کسانی هم که فعلیت اتجار شرط میدونن، بیش از این شرط نمیدونن فعلیت را، که مثلا خریده شده باشه به قصد اکتساب، اونجور که در کلام شیخ و کسایی که اون شرط را شرط میکردن آمده بود، یا 1 بار مثلا حرکت داده شده باشه، فروخته شده باشه، باز خریده شده باشه، دیگه بقیهش این مال و تجاره است. پس این روایت ذیلش بیش از این دلالت نداره بر این که این مال در طول سال هم معد بوده، آماده بوده، قابل اتجار باش بوده و قصد اتجار هم باش بوده. ادعه کنار گذاشته تا ببینه مثلا باز مناسبتی بشه باز بفروشه. باشه، نه معلوم نیست، نه معلوم نیست، جهت سوالش همین بوده که خیال میکرده مثلا در تمام سال باز دائما، ممکنه این تو ذهنش بوده، همش به حالت استراب و رفت و آمد مداوم داشته باشه. اینو میخواد سوال کنه، آیا لازمه؟ امام میگه نه، بالاخره ظهور نه متعارف نیست و همین دیگه، خیال کرده چون حرکته داره، میگه امام شدی حرکت دائمی همش در حالت کل سال در مضاربه باشه، اگه یه مقداری از سال از مضاربه آمد بیرون دیگه این تجارت نیست، نه بازم مال و تجار است. بنابراین عاقله، این سوالم سوال به جاییست، باید مثلا مضاربه 1 ساله باشه، اگه مضاربه 8 ماهه بود، تجار 8 ماهه بود کافی نیست. میگه نه، لازم نیست تجار 1 ساله باشه، مال و تجاره بایستی 1 ساله باشه، نه اینکه تجارت 1 سال باشه. رضا گفته احرکه و سمانیت اشهر ادعه و اربعت اشهر، همین نکته که تو ذهن شماست امام توی روایت داره بیان میکنه براش، که میزان مال و تجاره بودنه، نه در طول ساله، نه تجارت مستمر در طول ساله، و این دوتا عنوانه. تجارت در طول سال باز مضاربه همچه ادامه پیدا کنه 1 سال، مال و تجاره در طول سال لازم نیست مضاربه ادامه پیدا کنه 1 سال، مضاربه و تجارت در اثناء سال باشه، چند بار در سال باشه، 2-3 ماه در سال اول وسط آخر باشه، ولی بقیهش معد باشه برای او، بازم مال و تجاره در طول سال هست. 1 سال این مال و تجاره است، معدل تجاره. اتفاقا همین نیازی به سوال داشته، سوال هم از همین سوال کرده، امام همین جواب رو داده که علیک زکات، تو چون دیگه این شد مال معد برای تجارت، حالا 8 ماه حرکتش دادی، 4 ماه حرکتش بدی، 3 ماه اول، 3 ماه وسط، 2 ماه آخر، یا نه در کل سال باش مضاربه و حرکت کنی، اینا دیگه لازم نیست. حرکت مستمر در طول سال لازم نیست، مال و تجاره بودن در طول سال لازمه، و مال و تجاره بودن در طول سال مناسبت داره به اینکه 4 ماه هم در سال حرکت نکنه، نگر داشته بشه یا کمتر یا بیشتر. بنابراین آنچه هم که شرط شده در شرط سوم بیش از این نیست که مال و تجاره باشه در 1 سال، نه تجارت مداوما در 1 سال همجوری این اضطراب و رفت و برگشت مال، خرید و فروش مال ادامه پیدا کنه. بنابراین اولا اصل دلالت روایت روشن نیست بر خلاف این شرطی که فقهای ما کردن، شرط درستی هم هست و ظاهر روایت هم عرض کردیم همینه. ثانیا روایت هم از سند محل اشکاله، چون روایت ابل عطارد حنات یا خیاط در کافی شاد خیاط در تهذیب حنات یا برعکس، این به عنوان خودش در کتب رجال توصیق نشده، آمده ذکرش کردن در کتاب وایسی ولی توصیقی برش نیست. یعنی مختصر مرحوم برقی گفته که من اصحاب صادق هست، این روایت از امام صادقه در اینجا. شاید هم غیر از این روایت و یه روایت دیگر بیشتر به این عنوان ابوالعطار حنات نداشته باشیم، ولی و تو ممکنه کسی بگه در این روایت، در خود همین سند این روایت، صفوان بن یحیی از اسحاق بن عمار از ایشون نقل میکنه. کسی بخواد از باب نقل صفوان که یکی از اون سه بزرگواره که لا یسندون ولا یروون الا عن ثقه، به او تمسک کنه و از باب اون قاعده سندش رو درست کنه، بگه این آ چون در شخص همین سند صفوان ازش نقل میکنه به واسطه اسحاق بن عمار، و پس میشه ثقه. طبق اون قاعده عامه نقل یکی از این سه بزرگوار صفوان و ابن ابی عمیر رو احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که این مبنی است برای اینکه کسی در باب این قاعده نقل احد الثلاثه مطلق کسی که در سند بعد از اینها قرار بگیره را توثیق استفاده کنه از این قاعده، نه خصوص کسی که یکی از این سه نفر ثلاثه از او نقل کنه بالمباشره. در این روایت بالمباشره اگه ازشون نقل میشد، بله این قاعده اینجا تطبیق میشد و این روایت معتبر میشد از نظر سند، ولی اینجا صفوان بالواسطه ازش نقل کرده، نقل از اسحاق کرده که اسحاق از ایشون نقل میکنه، و ظاهر اون قاعده دعوایی که مرحوم شیخ طوسی در عده کرده که او مبنای این قاعده است، کان اجمعت الطائفه على ان ما ينقل عنه احد الثلاثه، این سه نفر اون ثقه است که فرق میکنه این دعوی مرحوم شیخ و اون و اصحاب اجماع دیگر در اون قاعده اصحاب اجماع، اون قاعده با این فرق میکنه، بحثش هم در بحثهای رجالی خودشه. این عبارات مرحوم شیخ طوسی در عده قبلا هم عرض کردیم ظهور داره در این که انهو میخواد ایشون اینی بگه که اینها خودشون متعهد شدن، این سه نفر از طائفه نقل میکنه از علمای ما که علمای ما گفتن این سه نفر متعهد شده که نقل نکنن مگر از کسی که ثقه باشه. در حقیقت یک شهادت عملی از این سه بزرگوار هست، برای اینکه از هر کسی که نقل میکنن او ثقه است، به خلاف اون اصحاب اجماع. اصحاب اجماع اجماعت طائفه که اونا ثقن، اون میشه اجتهاد، اما این میشه شهادت خود راوی به این که من از هر کی نقل میکنم او ثقه است. این میشه یک شهادت بر توثیق، شهادت عملی. این میشه یک قاعده، کسی که این قاعده رو قبول کنه اگر توسعه قائل بشه، چون تعبیری که در کلام شیخ طوسی هست لا یرسلونه انهم لا یرسلون ولا یسندون الا عن ثقه، اسناد رو به معنای اعم بگیریم از اسناد مباشر، یعنی نقل مستقیم و نقل غیر مستقیم، بله اینجوری میگیره، ولی اینجوری نیست. ظاهرش لا یسند اسناد عن فلان، یعنی از او نقل کرد مستقیما و مباشر، ظهور در اسناد، ظهور در همون این اصطلاح شاید حدیثی باشه که بگیم سند و سلسله سند و این حرفا، اما لا یروی ولا یرسل مثلا یروی داره، لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، این ظاهرش در همون روایت مباشره و اینجا رو دیگه نمیگیره. بس قاعده احد نقل صفوان هم که در این سند آمده اونم اینجا به درد نمیخوره، چون بلواسطه است. اگه بلاواسطه بود میشد اینجا ابوالعطار حنات، این آقای حنات یا خیاط رو توصیح کرد، ولی چون بالواسطه است اون قاعده هم اینجا به درده. پس روایت هم دلالتش محل تأمله بلکه دلالت نداره، و سندش هم سند برای این اشکالی است که آیه حنات یا خیاط توصیح نشده و قاعده عامه احد و ثلاثه هم اینجا مجرا نداره. شرط چهارم و پنجم میمونه انشالله برای ما بعد از تعطیل، چون دیگه پول میکشه همون بکنیم به همین مقدار اکتفا کنیم تا بعد از تعطیلات سفر انشالله آخر سفر، که انشالله ما رو هم از دعا فراموش نخواهید کرد. صلی الله علی محمد و علی آله.